ساعت 5 بعد از ظهر در تهران. وقتتون در هر کجا که شنونده صدای ما هستید بخیر. من کیانوش فرید هستم با دیگر همکارانم در استودیو رادیو فردا همراه شما. مایک پومپئو از مردم ایران خواست مستندات درباره سرکوب اعتراضات اخیر را برای آمریکا ارسال کنند. مایک پومپئو وزیر امور خارجه آمریکا روز پنجشنبه از ایرانیان خواست تا ویدیوها، عکس‌ها و اطلاعات خود را درباره سرکوب اعتراضات اخیر از سوی حکومت ایران برای آمریکا ارسال کنند. آقای پومپئو در توییتی با شجاع خواندن معترضان ایرانی گفت: ایالات متحده آزار معترضان را از سوی حکومت ایران علنی و محکوم خواهد کرد. مورگان اورتاگاس سخنگوی وزارت خارجه آمریکا نیز در پیامی ویدیویی در این باره اظهار نظر کرد:
هزاران ایرانی بازداشت شده و بیش از 100 تن کشته شدند. علیرغم قطع اینترنت توسط رژیم، ایرانی ها موفق شدند تا شواهدی از خشونت حکومت را نشان دهند. همچنان به فرستادن این ویدیوها ادامه دهید. ما شما را می‌بینیم و صدای شما را می‌شنویم و آنطور که وزیر خارجه پومپئو گفته، ایالات متحده با شماست.
دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا نیز روز پنجشنبه جمهوری اسلامی را مانع اطلاع رسانی درباره اعمال خشونت وحشتناک علیه معترضان دانست و قطع اینترنت را نتیجه بی‌ثبات شدن حکومت ارزیابی کرد. احمد خاتمی امام جمعه موقت تهران روز جمعه با اشاره به اعتراضات اخیر و با تقدیر از قطع اینترنت در ایران آن را یکی از تدبیرهای ستودنی خواند. آقای خاتمی میگوید این اقدام از آن جهت مؤثر بوده که کسانی که او دشمن خوانده از قطع اینترنت ناراحت هستند و از همین روی وی خواستار ادامه قطع اینترنت است، در حالی که محمد جواد آذری جهرومی وزیر ارتباطات مدعیست که اینترنت در برخی مناطق کشور وصل شده و شورای امنیت باید برای بقیه نقاط تصمیم بگیرد. احمد خاتمی روز جمعه توصیه کرده اینترنت ملی باید هر چه زودتر راه اندازی شود. با شروع اعتراضات در هفته گذشته، جمهوری اسلامی تصمیم به قطع اتصال کاربران به شبکه جهانی اینترنت گرفت. اگرچه برخی مقام ها و خبرگزاری های داخلی از اتصال دوباره کاربران به صورت محدود خبر داده اند، اما بر اساس اطلاعات سایت نت بلاکس، سطح دسترسی به اینترنت در ایران همچنان زیر 15% است و اینترنت تلفن های همراه در سراسر ایران همچنان قطع است. روز جمعه در تهران 21مین سالگرد قتل داریوش فروهر و پروانه اسکندری برگزار شد. پرستو فروهر، یکی از فرزندان این دو فعال سیاسی، درباره برگزاری این مراسم از تهران به رادیو فردا گفت:
ممانعتی از آمدن کسانی که میخوان بیان نمیشه، اگرچه که خب حضور دارن ماموران امنیتی با دوربین های بسیار بزرگی و به هر صورت حضور خودشون رو خیلی به صورت نمایشی نشون میدن، ولی ممانعتی وجود نداره. حالا امیدوارم که در طول این مدت هم به همین شکل پیش بره. صحبت کوتاهی خودم خواهم داشت.
داریوش فروهر، رهبر حزب ملت ایران، و همسرش پروانه اسکندری روز اول آذر سال 1377 در منزلشان در تهران به وسیله ضربات چاقو به قتل رسیدند. 11 روز بعد محمد مختاری، نویسنده، شاعر، و روز 18 آذر نیز محمد جعفر پوینده، مترجم و از فعالترین اعضای کانون نویسندگان ایران، ناپدید شدند که پس از مدتی جسدشان پیدا شد. وزارت اطلاعات ایران عناصر خودسر در این وزارتخانه را مسئول این 4 قتل که به قتل‌های سیاسی زنجیره‌ای مشهور شد اعلام کرد. سعید امامی از معاونان سابق وزارت اطلاعات در ارتباط با این پرونده بازداشت شد که بعداً اعلام شد که او در زندان خودکشی کرده است. ساعت 55 دقیقه شنونده رادیو فردا هستید.
به رادیو فردا گوش می‌کنید.
احمد خاتمی عضو مجلس خبرگان رهبری روز پنجشنبه تأکید کرده است که کمیسیون سیاسی اجتماعی و فرهنگی این مجلس جلوگیری از فعالیت مجدد شبکه‌ها و فضای مجازی خارجی را تصویب کرده است. او از مسئولان خواست تا از این پس اجازه فعالیت به این شبکه‌ها ندهند، چرا که به گفته او این شبکه‌ها در اعتراض‌های اخیر ایران تخریب و آشوب را آموزش می‌دادند. مهرانگیز کار، حقوقدان در آمریکا.
شگفت‌زده شدم برای اینکه مجلس خبرگان در اصولی از قانون اساسی وظایفش مشخص شده. این مجلس بایستی که دقت کنه که اگر مثلا رهبر شرایطی رو که باید داشته باشه از ابتدا نداشته یا حالا به دلایلی از دست داده، موجبات برکناریش رو فراهم بکنه که اصلا بهش عمل نمی‌کنه، چون مستلزم این است که نظارت داشته باشه بر رفتار رهبر. اینا رو بهش عمل نمی‌کنه و حالا با حیرت ما می‌بینیم مصوبه‌ای رو صادر کرده و انتشار داده که به هیچ وجه با وظایف تعیین شده‌اش در قانون اساسی ارتباطی نداره، به علاوه که در جهان کنونی وضعیت ارتباطات اساساً به گونه‌ای نیست که اینقدر حکومت‌ها وقت صرفش بکنن برای اینکه مردم رو ازش محروم کنن. مردم محروم نمی‌شن و این تکنولوژی راه‌هایی رو هم به وجود آورده برای اینکه دولت‌ها نتوانند محروم کنند مردم رو، و اگر بخواهند ادامه بدن از اون راه‌ها تکنولوژیست‌ها و کسانی که دانشمندن در این امر وارد میشن و مردم رو دسترسیشون رو به اطلاعات امکاناتش رو فراهم میکنن. اصلا فی نفسه همین نهادهایی رو که شما ازشون نام بردین، اینها در ذاتشون غیرقانونی هستن. یعنی شورای عالی انقلاب فرهنگی رو شما در قانون اساسی پیدا نمی‌کنید، یا این شورای اخیر رو که آقای خامنه‌ای دستور دادن ایجاد بشه، شورای همکاری اقتصادی برای هماهنگی اقتصادی با حضور سران سه قوه، رو شما جایی در قانون اساسی پیدا نمی‌کنید. بنابراین به نظر میرسه که دیگه کار قانون در ایران تمام شده، یعنی نه حالا ولی حالا به طور کلی همه آقایون در رأس امور زدن زیر قضیه. و من واقعا نمیفهمم که اون مجلس شورای اسلامی حالا با همه کاستی های انتخابات که انتخابات آزاد نداریم و اینها به هر حال تا حدود زیادی گزینشی هستن، اساسا میرن در جلسات مجلس که چه کنن؟ چون مجمع تشخیص مصلحت نظام مصوبه داره، اون یکی مصوبه داره، اون یکی مصوبه داره و اینا هیچ کدوم به مجلس ارتباط ندارن. پس میشه گفت که ما گرفتار یک جور هرج و مرج در قانونگذاری هم هستیم، به علاوه بسیاری از مشکلات دیگری که قوانین رو نقض میکنه.
مهرانگیز کار، حقوقدان در آمریکا، که از جلوگیری فعالیت مجدد شبکه‌ها و فضای مجازی خارجی میگفت.
مشاهدات و دیدگاهتون رو با رادیو فردا به اشتراک بگذارید. شماره تلفن پیامگیر ما 00420221122113. شما بخش جدا نشدنی پوشش خبری مایید.
برخی از نواندیشان دینی با انتشار یک بیانیه خواستار پایان سرکوب اعتراضات به حق مردمی شدند. در این بیانیه که در همصدایی با معترضان و همدردی با مظلومان منتشر شده، آمده است مردمی که حق اولیه و عزتشان پایمال شده راهی جز خیابان نیافتند، اما پاسخی جز تهمت و سرکوب هم نشنیدند. در گفتگویی که ساعتی پیش با یاسر میردامادی پژوهش شکر مطالعات اسلامی داشتم، از او درباره این بیانیه پرسیدم.
اعتراضات وسیعی در ایران رخ داد به در واقع گرانی بنزین، اما میدونیم که گرانی بنزین در واقع بهانه‌ای بود برای مردم که نارضایتی خودشون را از سیاست‌های حاکمیت، و متاسفانه این اعتراض که در ابتداش کاملا خشونت پرهیز بود، به خشونت کشیده شد. این که حالا حاکمیت معتقده که خشونت از سوی به گفته اونا دستای خارجی بوده یا نه، در هر صورت به خشونت کشیده شد و آمار کشته ها 3 رقمی شده متاسفانه و آمار مجروحان هم 4 رقمی شده. این وضعیتی نیست که قابل تحمل باشه و وضعیتی نیست که در مقابل اون بشه سکوت کرد. به هر حال سوء مدیریت و خفقان داخلی و استبداد متاسفانه موجب شده که چنین رخدادهایی پدید بیاد، بدون اینکه به هر حال بخوایم سراسر نفی کنیم از اینکه چه بسا بخشی از معترضان هم خشم چه بسا از خودشون نشون داده باشن. اما یک حکومت کارآمد اولش سیاستهاش رو سیاستهای قدم به قدم و با مشارکت مردم تنظیم میکنه، مردم رو دخیل میکنه. فراموش نکنیم که بدون اطلاع قبلی و بلکه با تکذیب قبلی ساعت 12 شب اعلام کردن که بنزین گرون میشه و چنین وضعیتی معلومه که مردم احساس این رو خواهند داشت که به تعبیر رایج به شعورشون توهین شده. ما در این بیانیه سعی کردیم به عنوان جمعی از نواندیشان دینی سعی کردیم حاکمیت رو یادآوری کنیم به آرمانهای دینی انقلاب 57، اینکه این آرمانها بعداً جنبه دینیش تبدیل شد به ابزار سرکوب و سانسور. میدونیم که در آرمانهای انقلاب 57 چنین نبود، یعنی وقتی از آزادی، استقلال، اسلامیت سخن گفته میشد منظور از اسلامیت که رساله عملیه نبود.
و آقای میردامادی، شما در انتهای این بیانیه در واقع از مراجع تقلید خواستین که در واقع شما رو همراهی کنن و خاموش ننشینن. روحانیون رو میدونیم خب چه مخالف از هر دو جناح چه موافق واکنش هایی رو نشون دادن، اما الان واقعا شما فکر میکنین روحانیون چه کار میتونن بکنن؟
روحانیانی که در انقلاب 57 شریک بودن جز روحانیان انقلابی وعده هایی به مردم دادن و از اون نسل اونایی که هنوز زنده ان، حالا بعضیشون حتی در جایگاه مرجعیت تقلید قرار گرفتن یا جزء فقها هستن، اینا الان نمیتونن ساکت بنشینن، تعبیر سر در عبای خودشون داشته باشن، اینا باید واکنششون بدن، دست کم سکوت نکنن. حالا اینکه بعضیشون تاییدگر سرکوبن، خب از اونها شاید انتظاری نره، ولی دست کم از روحانیان به طور خاص فقیهان و به طور اخص مراجع تقلید انتظار میده که با حاکمیت انذار بدن، اعتراض مردم رو به رسمیت بشناسه. دستگیری های وسیعی داره صورت میگیره، اینا غیر قانونیه، مشخص نیست، نهاد دستگیر کننده معلوم نیست، علت دستگیری معلوم نیست. ما میدونیم در گذشته در همین نارامی های 96 هم داشتیم که بخشی از دستگیری ها دستگیری های پیشگیرانه است، یعنی طرف اصلا توی اعتراضات نبوده دستگیر شده. چرا؟ و تمام حقوق دانه ها گفتن که دستگیری پیشگیرانه غیر قانونی، ما اصلا همچین چیزی نداریم. در بارهای قبل ما این رو داشتیم که دستگیر شدن جسدش رو تحویل دادن. خب اینا رو مراجع تقلید باید واکنش نشون بدن. توی بیانیه ما آوردیم برخی از همین مراجع دوچرخه سواری زنان رو اشکال گرفتن، حجاب زنان رو اشکال گرفتن، کنگره بزرگداشت شمس تبریزی رو اشکال گرفتن. ما نگفتیم به اینا اشکال نگیری توی این بیانیه، گفتیم خیلی خوب اینا رو شما اشکال میگیری، که خب ما قائل نیستیم اینا اشکال البته، ولی گفتیم بسیار خوب، بابا خون افراد بنزه اینا اهمیت بدید. یارو ریختن در خونش یاشار داروشفایی رو، در خونش رو شکستن رفتن گرفتن بردنش، معلوم نیست کجاست، برای چی گرفتنش، چه حکمی داشتن، اصلا چه دلیلی داره با این خشونت افراد دستگیر بشن. بر اساس همه اینا رو باید بهش واکنش نشون داد.
یاسر میردامادی، پژوهشگر مطالعات اسلامی و یکی از امضا کنندگان این بیانیه بود. و اما خبرگزاری فارس در ایران از آزاد شدن 2 زندانی سیاسی، عثمان مصطفی پور و محمد نظری، پس از تحمل بیش از 25 سال زندان خبر داد. بنابراین گزارش، آقایان مصطفی پور و نظری از جمله 32 زندانی سیاسی و امنیتی هستند که در روزهای گذشته گفته شده بود توسط رهبر جمهوری اسلامی مورد عفو قرار گرفتند. هنوز اسامی سایر افراد این فهرست اعلام نشده است. عثمان مصطفی پور به اتهام همکاری با حزب دموکرات کردستان در سال 1370 بازداشت شده بود و در طول 28 سال یک روز نیز به مرخصی نرفته بود. محمد نظری نیز با اتهام مشابهی از سال 37 در زندان به سر می برد. ممنون و سپاسگزارم که در این بخش خبری من رو همراهی کردید و ما در انتها اجازه بدید شماره جدید رادیو فردا رو دوباره اعلام کنم. 2042-02-21-12-21-13 چشم انتظار نظرات، پیشنهادات و دیدگاه های شما هستیم. روز و روزگار خوش. با رادیو فردا بمانید.